أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وجود مبارك موسى الكريم سلام الله عليه بعد از تلقی وحی که خدای سبحان فرمود و انا اخترتو که پس معلم آیوها و دریافت عناصر اصلی دین که توحید و نبوت و معاد و امثال این هاست و دریافت دو معجزه از معجزه های بزرگ که یکی جریان اساس یکی سید بیضا، رسالت او شروع شده که خدا فرمود اذهب الى فرعون. اون قبلی مربوط به نبوت بود و دنبالی اون که تلقی معجزات است زمینه رسالت است، چون نبی از اون جهت که نبی است محتاج به معجزه نیست، خودش که شک ندارد و دیگری هم که در نبوت او سهیم نیست به نبوت، اون بخش تلقی نبأ از خداست. جای معجزه تو حوزه رسالت است. برای تأمین زمینه رسالت اون دو معجزه را به وجود مبارک موسی کلیم داد. بعد فرمود اذهب الى فرعون انه طغى. اما وجود مبارک موسی کلیم با دعا نیازهای خود را برآورده کرد. در دعا کلمه رب سهم تعیین کننده ای دارد. گرچه همه اسمای حسنای الهی مؤثرن، اما ربوبیت، تدبیر، تربیب، مالک مدبر بودن سهم تعیین کننده دارد. لذا در قالب ادعیه کلمه رب مطرح است و مصدر به عنوان رب است، ربه. مطلب دوم آن است که گاهی انسان میگوید فرون شخص یا ما ظرفیت نداریم، قابلیت نداریم تا فیض دریافت کنیم. اموری که ظرفیت میطلبند، قابلیت میطلبند، درست است در شرایط عادی خود انسان باید قابلیت تهیه کند با اون نعمتهایی که خدا بوده، لکن از طرف مبدع فاعلی افاظ مشروط به قابلیت قابل نیست. از طرف مبدع قابلی استفاظ مشروط به قابلیت قابل است. یعنی اگر کسی خواست فیض بگیرد، طلب کارانه بخواهد چیزی رو سوال کند، باید ظرفیت فراهم بکند. دست قابل در گرفتن بسته است مگر اینکه قبلا قابلیت خودش تأمین کند، ولی دست فاعل در اعطا همچنون باز است. اینطور نیست که اگر کسی ظرفیت نداشت دست فاعل بسته بشود او بشه مغلول و جهل. او چون علی کل شیء قدیر است، اول به قابل ظرفیت عطا می کند، بعد به این قابل صاحب ظرفیت مظروف کلان عطا میکند. بنابراین اگر ما به فیضی نمیرسیم، برای اینکه رو جریان عادی داریم کار میکنیم، یک در جریان عادی قابل اگر بخواهد به مقبول برسد با ظرفیت فراهم کند، دو ما با فقدان ظرفیت از اون فیض محرومیم، سه وگرنه خدای سبحان فرمود سالت عودیتون به قدرها انزل من السماء ماء فسالت عودیتون به قدرها، هر وادی هر دره به اندازه گنجاش خودش سیل و آب باران رو میگیره. ولی از طرف فاعل ذات اقدس اله اگر خواست چیزی را برخلاف عادت یعنی به صورت کرامت یا اعجاز عطا بکند، دست اون حضرت همچنون باز است. اون حضرت اول ظرفیت عطا میکند بعد مظروف را. این شعر معروف که داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، متخذ از کلمات پیشینیانه. اون طوری که فخر رازی نقل بکند میگد که از گذشته دور بزرگان میگفتن که یا مبتدعن به نعمه قبل استحقاقها، ای خدایی که بدون ظرفیت گیرنده ها به اونها نعمت عطا میکنی. پس این شعر مسبوق به اون گفتار حکیمانی پیشینیان است و اون گفتار مسبوق است به یک مطلب اسبق، اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه که عرض کرد خدایا منن و کبتدا، هر منت و نعمتی که تو دادی ابتدایی است، مسبوق به قابلیت و استحقاق نیست. این تو نیست که کسی قبلا استحقاق داشت، خب استحقاق را کی داده؟ اون سعه صد را کی داده؟ اون شرح صد را کی داده؟ منن و کبتدا، منت و کبتدا، اینا تو بیانات نورانی امام سجاد است. از اونجا به صورت کلمات حکما در آمده، از اونجا به نظم این شاعر در آمده که با یکی فیضش. این دو بیت در کنار هم نیست، در دو بخش جداگانه است. اون یکی فیضش گدارت پدید، وندگر بخشد گدایون را مزید. ذات اقدس اله اول با یک فیض فقیر خلق میکند، با فیض دیگر این فقیر را غنی می کند. گاهی به این صورت است، گاهی به اون صورت که داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. وقتی به سخن نورانی صحیفه سجاده می رسیم، می بینیم اون هم مسبوق به قرآن کریم است. قرآن کریم در جریان موسی کریم سلام الله علیه فرمود به این که موسی کریم میگوید خدایا این کار ظرفیت میطلبد، تو من ظرفیت بده. خدای سبحان هم به موسی کریم ظرفیت داد، هم به این ظرفیت وسیع مظروف داد، هم ربش رهدی را جواب داد، هم یسرلی امری را جواب داد، هم سعی صدر بودا دل باز، هم در این دل باز مطالب فراوان را گنجوند. ربش ره لی صدری و یسلی امر. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که شرح صدر چیه؟ حضرت طبق این روایت فرمود نور یقذف فی القلب. عرض کردن که علامتش چیه؟ فرمود علامت این شرح صدر و علامت این نور این است که التجافی دار الغروب و الانابت الى دار الخلوب و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. همین سه جمله را وجود مبارک امام سجاد در شب 27 ماه رمضان از اول شب تا آخر شب و اول صبح این دعا را میخوند. این دعای شب 27 ماه رمضان همین سه جمله است دیگر که وجود مبارک امام سجاد در طول شب عرض کرد که اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و الانابت الی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خب پس وجود مبارک موسی کریم شرح سر در طلب کرد تا اینکه این ظرفیت پیدا کند به این بار مهم را ببرد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، همه را خواست. خب وحلل عقدة من لسانی، این من لسانی آیا متعلق به عقده است یا محواسته است برای وحلل؟ وحلل من لسانی عقدتن یا نه وحلل عقدتن من لسانی؟ اونایی که فکر میکردن گوشه از عقده گشوده شد خیال میکردن که این من لسانی متعلق به عقده است، که حضرت نفرمود عقدتن فی لسانی یا عقدته لسانی، چون گفت عقدتن من لسانی. اگر این مز من تبعیضیه باشد برخی از مشکلات و گره ها گشوده شده، ولی اگر من لسانی متعلق به وحلل باشد معناش است که وحلل من لسانی عقدتن دیگه طیب و طاهر می شود. خب وحلل عقدتن من لسانی که یفقه و قولی، حالا یا این ناظر است به اون روایتی که در کنز الدقایق تبیان مرحوم شیخ طوسی و سایر دوام روایی هم نقل کردن که در کودکی وجود مبارک موسی کلیم بعد از اینکه کلمه طیبه توحید رو میگفت و فرعون عصبانی شد و وجود مبارک موسی کلیم در همون دوران کودکی دست به لحیه طولانی او زد و بر عصبانیت فرعون افزوده شد، قصد قتل او رو پیدا کرد، قصد قتل او رو داشت، زن فرعون آسیه گفت که این بچه است متوجه نمیشه و او را آزمودن گفتن اگر بچه است این حرفای بلند چیه که میزنه؟ آسیه گفت به این که کودک است امتحان بکنید، یه میوه یا یه غذای جلوش بذارید، یک تیکه آتش هم جلوش بذارید، این دست به هر کدام بخواد بره میبره، معلومه که کودکانه تشخیص نمیده. وقتی حالا یه غذایی یه نان یه میوه مثلا گذاشتن یه تیکه آتش هم گذاشتن، گفتن جبرئیل دست وجود مبارک موسی کریم را به طرف آتش برد که فرعون بفهمه که او تشخیص نمیده. دست با آتش دود و به لبش نبش آورد و مقدار زبانش آسیب دید و این مشکل عقده از هم کودکی پیدا شد. حالا این روایتی است که مرحوم شیخ طوسی هم بهش اشاره کرده تو کنز الدقایق هم هست به همسر زاید. حالا این است یا نه کسی که در فضای مصر با اون وضع زندگی کرده، قبطیان در کمال قدرت بودن، فرعونه در کمال قدرت بودن، خود موسی کریم هم از نزدیک جلال و شکوه و ظاهری اونها را دید، میفهمه زبان من بند میاد در برابر اونها، من چی رو اونها را دعوت بکنم؟ اونها گوش به حرف ما نمیدن. حالا یا این است یا اون. ولا ینطلق لسانی هم که در سوره مبارکه هجر بحثش گذشت از همین قبیل دیگه. بله خب افراد یکسان نیستند، شهامت یکسان نیست، شجاعت یکسان نیست. وجود مبارک موسی کریم مسئول اصلی است، برادرش مسئول فرعی است و اگر چنونچه همه استعدادها، همه ظرفیتها، همه خصوصیتها یکی باشه که خب الناس معادن که معادن ذهب و الفضه در نمیاد. این بیان نورانی رسول خدا را که برهم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد همینه، نمود الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. این همه علما و بزرگان بودن، یک کسی که به هیچ وجه نترسد و همه خطرها را تحمل بکند امام راحله. بالاخره شجاعت یه چیزی نیست که آدم با درس خوندن حل بکنه، که زندان رفتن، نترسیدن، ینطلق لسانی گفتن، این نصیب هر کس نیست. این ذالک فضل الله یوتیه من یشا. خب نه، برای اینکه یفقهو تحلیلشه دیگه. یفقهو اگر بعضی از اوقات گرفته بشه باز یفقهو نیست، چون برای فقاهت و فهم مردم است باز کاملا زبان روان باشد. اما اگر چون چه تو سوره مبارکه هجرم بحثش گذشته بود که خدای سبحانه به پیغمبرم فرمود این حرفایی که به تو میزنن با این برخوردهایی که تو با تو دارم، ما میدونیم که تو دلتنگ میشوی، یه شرح صدر فائقی میخواهد. در سوره مبارکه هجر آیه 97 این بود که ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. بالاخره انسان در برابر یه سلسله حرفهای جاهلی قرار بگیرد که با هیچ عقل و فطرت و منطق هماهنگ نیست، بالاخره باعث تنگی دل میشه که خیلی شرح صدر میخواد تا انسان رو تحمل کنه. اما وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد که زبان من بند میآید در برابر اون قدرت هایی که اونا دارن. ولا ینطلق لسانی، آیه 13 آیه 12 و 13 سوره مبارک شعرا این است که وقتی خدای سبحان به موسی کریم فرمود انه تل قوم الظالمین، قوم فرعون لا یتقون، قال رب انی اخاف ان یکذبونه و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، زبانم باز نمیشه در برابر این قدرت، من چی بگم؟ حالا اگر اون روایت سند معتبری نداشت این آیات همچنان به قوت خود باقی است. اگر جریان دست بردن وجود مبارک موسی کریم در کودکی به آتش و آتش رو کنار لب آوردن و سوختن مقداری از زبان او این سند معتبر نداشت، اما این مسائل سیاسی و اجتماعی عصر فرعون حاکمه، درسته. و یزیغ و صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون. برای اینکه من یه مشکل دیگه هم دارم، من قبلا یک ظالمی را کشتم و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلوا. تنها یک مشکل دو مشکل نیست، من در جوانی دیدم یه بیگناهی رو دارن آسیب میرسونن، من زدم اون ظالم طاغی رو از پا در آوردم، به پیش اونها مجرمم و چگونه میتوانم اونها رو به دین دعوت بکنم؟ این مجموعه دست هم داد تا وجود مبارک موسی کلیم از ذات اقدس اله این خواسته ها را داشته باشد. چرا دیگه؟ یه مقداری دستش آسیب دید بعد درمان شد، زبانش هم آسیب دید بعد درمان شد، ولی اون آسیب اون عقده مونده دیگه. خب چون برطرف شد دیگه، وقتی که بخواهد به نبوت برسد همه اینها برطرف میشه. لقد اوتیت سؤلک یا موسی. خب فرمود به این که وحل العقدة بله، اینه مقتضای شرح صدر. شرح صدر اینه که وقتی از کفار یه حرف بدی رو میشنود تحمل کند، اما نه از برادرش که نبوت دارد. گفت بله دیگه، اما این پیغمبری بود که در شعاع نبوت پیامبری که اولوالعزم است زندگی میکند و که همسان، بله اینا که همسان نبودن. در بحث دیروز گذشت به این که وجود مبارک موسی کریم از انبیاء اولوالعزم دیگه، النبی اولوالعزم اینه که صاحب کتاب است، بیش از 5 کتاب هم در قرآن کریم نیامده. وجود مبارک نوح است، وجود مبارک ابراهیم است، وجود مبارک موسی است، وجود مبارک عیسی است، وجود مبارک حضرت رسول علیه السلام، اینا دارای کتاب هم. بقیه حافظان شریعت اینن دیگر. خود موسای کلیم وقتی تورات آورد وجود مبارکه هارون برابر تورات موسی کریم عمل می کرد. یک نبی بود حافظ شریعت وجود مبارک موسی کریم که از انبیاء اول العزم است. خب این میگرد و میفرماد به این که چرا جلوی کفر و ارتداد اینها رو نگرفت. خب وحلل عقدت من لسانی که یفقه قولی، تا مردم حرفان بفهمن، از اون به بعد یا قبول یا نکول مال خودشونه. این لیهله که من حلکه عن بینه و یحیا من حی عن بینه با تام شد. مردم کاملا باید بفهمن، حالا یا میپذیرن یا نمیپذیرن. این قد تبین الرشد من الغی در همه ادیان و مذاهب بود و هست. مردم هم مختارن، یا قبول میکنن یا نمیکنن. وجعلی وزیرن من اهلی، در جریان وزیر و ازیر هر دو از این مسائل طبیعی گرفته شده، نمونهاش هم قبلا گذشت. بالاخره ادبیات اجتماعی، ادبیات اخلاقی و اینها از این مسائل طبیعی گرفته شده، مثل اینکه صنعت از طبیعت گرفته شده. ادبیاتی که ما در عرف داریم میگیم معاذرت کردن، مساعدت کردن، معاذرت کردن، اینا از همین مسائل طبیعی گرفته شده. قبلا هم گذشت که فاصله بین دوش و آرنج رو میگن ازد، بازو. کارهایی که با ازد انجام میگیره و چند نفر با هم با از ازدشون کمک میگیرن میگن معاذرت کردن، یعنی با ازود یکدیگر کار را حل کردن. کاری که بین آرنج و مچ انجام میگرد، چون این قسمت پاسد دست را، یعنی بین مچ و آرنج را میگن ساعد، کارهایی که با این قسمت دست انجام میگرد با هم انجام میگرد میگن مساعدت کردن. پشت یکدیگر را داشتن، پشت با پشت هم دادن، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، این رو میگن مظاهره کردن، زهیر هم شدن، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. این زهر و کمر به صورت معذر و ازار، پارچه های لنگ و کمربند رو هم به همین مناسبت میگن معذر و ازار، چون به کمر بسته میشه. عزیر همان است که ما در فارسی میگیم پشتوانه، پشتیبان. معاذر، پشتیبان. عرض کرد برای من وزیر قرار بده که وزر یعنی سنگینی بار را یه مقدار او بگیره، عزیر قرار بده پشتیبان من باشه، پشتوانه من باشه. خب وجعلی وزیرن من اهلی، هارون اخی اشدد بهی عذری. این دو اصل را این کریمه به همراه دارد، یکی این که امضای نظام علی و معلولی است. خب ذات اقدس اله همین کارها را میتواند انجام بدهد، اما نظام عالم بر اساس علت و معلوله. مگر خدای سبحان نمیتواند بدون عقد و گشایی زبانش رو فصیح و یا افصح کنه؟ چرا میتونه؟ خدایی که سنگ و حرف میاره، دست و پا حرف میاره، انتقن الله الذی انتق کل شی، نمیتونه این شخصی که در عقد لسان و عقد است او رو فصیح کنه یا افصح از دیگران کنه؟ خب یقینا میتونه. اما نظام عالم نظام سبب و مسبب است. این حدیث که مرحوم کلی نقل کرده که اب الله ان تجری الامور الا باسبابها، یا اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، این مرحوم کلی نقل کرده. اما اونی که تو نهج البلاغه از خطبه های نورانی است، امیر است، و در توحید مرحوم صدوق از بیانات نورانی امام رضا علیه السلام است، این است که کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این معلوله دیگه. قبلا به عرضتون رسید این مثل لا تنقض الیقین به شک نیست که با 7-8 سال درس خوندن حل بشه. این بیانات نورانی یک عمر جون کندن میخواد. نظام علی یعنی چی؟ چرا علت و معلول هست؟ منشأ حاجت معلول به علت چیست؟ چرا تسلسل باطل است؟ این راهی نیست که به فکر هر کسی بیاد. فرمود اگر چیزی عین هستی بود مثل خدا، این علت نداره چون خودش عین حقیقت است. اگر چیزی عین هستی نبود، عین حقیقت نبود، حتما علت میخواد. کل قائم فی سواه معلول. وجود مبارک امام رضا هم که در مرو ایستاده سخنرانی کرد، اون بیانات نورانی همین بود که اون سخنان امام هشتم سلام الله علیه در توحید مرحوم صدوق است، بیانات نورانی از تمیت و نهج البلاغه. حضرت میخواد روی نظام علی و معلولی حرکت کند. بالاخره کمک را خدا بدون سبب هم میتواند انجام بدهد چون اون سبب و اسباب است، ولی نظام عالم نظام علی و معلولی است. بعد هم به ما فهموند که درست از هر چیزی سببی دارد، درست از هر چیزی علتی دارد، اما اونی که علت را کارساز می کند، سبب را تسبیب می کند و به سبب از ما نزدیکتر است و به ما از سبب نزدیکتر است و بین سبب و مسبب اوست، سبب ساز است و سبب سوز، کار را باید به دست او سپرد. عرض کرد که برادر را وزیر من قرار بده یک، تو او را شریک امر من قرار بده دو، مشکل من را به وسیله برادرم تو حل بکن، نه اینکه برادر مرا وزیر من قرار بدی تا برادرم مشکل من را حل کند یا من و برادرم دوتای مشکل حل کنیم. این نیست. درست از سبب حق است، درست از علت حق است. وجعل لی وزیرا من اهلی، که اون وزیر مشکل مرا حل کند؟ نخیر، تو به وسیله وزیر مشکل برا حل کنی. اشدد بهی عذری، نه اشدد بهی عذری که میشه جواب امر. من به وسیله او مشکل خودم را حل کنم، یا یشدد بهی عذری، این نیست، نه اشدد است نه یشدد، نه او مشکل مرا حل میکند نه من مشکلم را وسیله برادر حل میکنم، تو مشکل مرا به وسیله برادرم حل بکن. این میشه سبب سوز. این که گفت دیده میخواهم سبب سوراخ کن، اینه. هیچ چیزی بی سبب نیست تو عالم، اما اونی که سبب آفرین است خداست، اونی که رابطه بین سبب و مسبب است خداست، اونی که سبب را از سببیت می اندازد خداست. یه وقتی بگه یا نارو کنی بردن و سلامن نسوزان، بگه چشم. یه وقتی به این آبی که رفتن کار اوست میگه بیست، میگه چشم. این چنین نیست که نظام حاکم بر الله باشه، معاذالله، نظام محکوم به خداست. پس بنابراین عرض کرد خدایا وجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی، اما نه از هارون کار ساخته است، نه از من کاری برمی آید، نه از دوتایی من کاری ساخته است، نه یشدد بهی عذری است، نه اشدد بهی عذری است، بل اشدد بهی عذری، تو مشکل ما را حل کن. حیف این موسای کریم از گرفتار این بنی اسرائیل شد. حیف، حیف. اشدد بهی عذری و اشرک هو فی امری، تو او را در امر من شریک قرار بده. خب این را کی عرض کرد؟ بعد از نبوت، چون وقتی که ذات اقدس الهی به موسی کریم فرمود و انا اخترتک که فاستمع لما یوحا، در جریان وادی قسمت ایمن وادی، نه وادی ایمن، قسمت راست وادی طور، این جریان گذشت، وجود مبارک موسی کریم وحی را تلقی کرد، معارف الهی تلقی کرد، توحید و وحی نبوت بر او تثبیت شد، جریان ید بیضا شد، فقط در جریان عصا ترسید. اون ترس هم از هیچ کس کاری ساخته نبود. حالا برفرض هارون هم اونجا بود، هارون هم وزیر او بود، از هارون هم کاری ساخته نبود. بعد وقتی معلوم شد که این عصا به اذن خدا اژدها می شود و به اذن خدا برمیگردد، دیگه هیچ حراسی هم نبود. وقتی مسئله نبوت گذشت، نبوت اون جریان نبع‌یابی و خبریابی است که انسان کامل در ارتباط با خدا دارد. جریان رسالت شروع شد که اذهب الی فرعون، برو به طرف فرعون، این میشه رسالت. در محدوده رسالت و در محدوده تبلیغ عرض کرد به این که و اشرکوا فی امری. پس وجود مبارک موسی هارون سلام الله علیه در اون تلقی وحی شریک او نبود. اگر بود خودش مستقلا وحی میافت، چون که نبی هم بود. اما اونی که باید شریک باشد، شریک در امر تبلیغ است. پس حوزه شرکت اینجاست، نه اون قسمتی که وحی میگیره. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که خب هر پیامبری وقتی حرفشو به مردم رسوند، علما و جانشینان علمی اون پیامبر فرمایش اون پیامبر رو میفهمن، برای مردم منتقل میکنن. این هم مراد نیست. وجود مبارک هارون شرکتی در چه امر داشت؟ در نبوت که نبود، در تبلیغ بعد از اعلام هم که نیست. برای که وقتی وجود مبارک موسی کلیم احکام الهی را به مردم گفت، از اون بعد هر عالمی موظف است که منتقل کند، دیگه خصوصیتی برای هارون نیست. معلوم میشد در این وسط وجود مبارک موسی کلیم حضور دارد، یعنی در تبلیغ بلاواسطه. قبل از این که به دست مردم برسد، در دست اول پیغمبر موسی کلیم پیام الهی را به مردم میرساند، به وجود مبارک هارون سلام الله علیه در دست اول. گیرنده موسی کلیم است، ولی رساننده دست اول این دو نفرند. چون رساننده دست دوم و سوم که همه علما، تلقی وحی هم که مخصوص موسی کلیم است. وقتی موسی کلیم یافت در این ظرف مشروع که این وحی نازل شد بخواهد به جامعه منتقل بشود، دو نفر میرسانند. اگر وجود مبارک رسول خدا بستعمی سلام الله علیه ما فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی توی محدود است. حالا هارون یه سمت دیگری هم داشت که نبوت بود، تا بود الا انه لا نبی بعدی، و این قسمت مهمش مربوط به بعد از رحلت حضرت است، به دلیل اینکه این بعد رو استثناء کرده. نباید گفت به اینکه چون هارون در زمان است موسی مرد، پس این شامل است امیر نمیشه، برای اینکه است امیر در زمان موسی پیغمبر نمرد، یا لااقل این حکم مخصوص این تنزیل و حدیث منزله مال زمان حیات است رسول است. برای اینکه اصل محور حدیث این است که بعد از من کسی پیغمبر، فقط این است که بعد از من کسی پیغمبر نیست. معلوم شه عنصر محوری مال بعد از حضرت است، نه قبل از حضرت. در زمان حضرت هم به اذن حضرت بود، ولی عنصر محوری حدیث منزله ناظر به بعد از حضرت است. اما این که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود ما در عرض ارادت پیشگاه ولی است عرض بکنیم السلام علیک یا شریک القرآن، این شریک القرآن را از این و اشرکوا فی امری در میاریم. چرا؟ برای اینکه وجود مبارک هارون شریک در امر حضرت موسی کلیم بود، نه در اون تلقی وحی، در تبلیغ بلاواسطه شریک بود. یعنی اون چه که از خدا نازل می شود مستقیما بر عرش جان موسی کلیم است. یک، در مقام تبلیغ هر دو از این کانال به مردم می رسانند. دو، در اسلام هم به شرح زد همه حقایق وحیانی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلقی میکند چو وحی است. بعد از اینکه این وحی آمده در صدر مبارک حضرت، از این به بعد وجود مبارک پیغمبر با اون 13 معصوم برای مردم نقل بکنن. و معیار نقل هم عصمت است، نه نبوت و نه امامت. لذا بیانات نورانی از صدیق کبری سلام الله علیه حجت فقهی است دیگر. اگه ما یه روایت معتبری از وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا کنیم، بسترها به فتوا میدیم، برای فرقی ندارد. ملاک حجیت فقهی عصمت گوینده است، نه امامت او. برای ما هیچ فرقی در فتوا دادن بین روایت معتبری که از وجود مبارک امام صادق رسیده یا از وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها رسیده. اگر یه روایت معتبری از فاطمه زهرا سلام الله علیها برسد، کاملا به او فتوا میدیم. چرا؟ برای اینکه ملاک حقانیت عصمت است، نه امامت شرط است و نه به نبوت معتبر. خب از این 13 معصوم از این شرح صدر مشروع هرچه آمده به دیگر را منتقل میکنن. لذا روایات اینها میشه حکم خدا، نه اینکه از طرف خودشون بگن یا خودشون اجتهاد بکنن، نظیر اجتهادات زنی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی که اینا بشن جزء علمای ابرار معاذ الله. خب چرا؟ خیلی کمک بکنه دیگه. فرمود به اینکه اشتد بهی از این پشتوانه منه. اولا او یک کسی که چهره مقبول و وجیه مردمی است، افسه است و مصدق من است، با هم که بریم وزیر من باشه، خیلی کمک بکنه دیگه. خب البته کمک بکنه. اشتد بهی عذری و عشره کوفی امری. اونگاه ما حالا مردم رو میخوایم اصلاح بکنیم، بله، اما اصلاح مردم هدف است، استقرار حکومت هدف است یا نه بندگی تو هدف است. اگر فرمودی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما هم بخوایم به اون لیعبدون برسیم. کی نسبه که کسی را، جامعه بشه اهل تسبیح، و نذکر که کسی را، جامعه بشه متذکر الهی. نه تنها من و هارو، جامعه ما بشه اهل تسبیح، جامعه ما بشه اهل ذکر خدا. این علا به ذکر الله تسبعین القلوب، درست است که به حسب ظاهر این الله مفعول است و اضافه ذکر به الله اضافه به مصدر به مفعوله، ولی این تطمئن القلوب آور نیست. وقتی تطمئن القلوب آور است که ما طرز خدا را ذکر بکنیم، که این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب از باب اضافه مصدر به مفعول فاعل باشد، نه از باب اضافه مصدر به مفعول. فعلا ما ذاکریم، خدا را ذکر میکنیم، به مقداری که متذکریم دلهای ما تا حدودی آرامه. اما اگر به جایی برسیم که خدا متذکر ما باشد، که اضافه ذکر به الله اضافه مصدر به فاعل باشد نه اضافه مصدر به مفعول، اگر خدا متذکر کسی بود، به یاد کسی بود، یقینا او آرام میشد دیگر. خب ما جامعه میخواهیم، جامعه سبوح قدوس. بارها به عرضتون رسید الان این 7-8 میلیون پرونده که تو دستگاه قضایی است، تقریبا 6 میلیون و نیم یا 7 میلیونش مربوط به الفبای دینه. مسائل پیچیده و مشکل و مسائل دقیق حقوقی نیست، همین الفبای دینه. یه عده دروغ گفتن، یه عده ربا گرفتن، یه عده کفروشی کردن، یه عده گرانفروشی کردن، یه عده چک بی محل کشیدن، یه عده به موقع تخلیه نکردن، اجاره دادن. این الف بایست که همین رساله ها نوشته، همه ما هم بلدیم. همین رساله عملیه مدینه فاضله میکنه. مشکل جامعه ما شبهه ابن کمونه نیست که فیلسوف حل کنه. مشکل جامعه ما مسئله ترتب نیست که اصولی حل مشکل گشا حل کنه. مشکل جامعه همین رساله عملی است، این همین الفبای دینه. چه که بی محل کشیدن، بی موقع دروغ گفتن، صد روز زیل یک کالا رو بد دادن، پوسیده ها رو زیر گذاشتن، سالمان رو گذاشتن، کم فروشی کردن، تقلب کردن، ایناست. اگر جامعه اهل تسبیح و ذکر باشه، جامعه مدینه فاضله است دیگر. ما که نباید توقع داشته باشیم اینا بیان الهیات شفا بخونن یا کفایه بخونن، که این مشکل خواص است. جامعه را رساله عملیه کاملا حل میکنند. اینی که تو مساجد تو حسینیه ها از این محرمات گفته میشه ذکر خداست، همینه مشکل جامعه ما. همین اخلاقیات مشکل جامعه ما این است که یاد خدا و یاد قیامت فراموش شده. بر تقدیر فرمود که نسبه که کثیرن، ما گاهی البته بیاد خدایی مثلا در کل شبان روز شاید مثلا نیم ساعت یا یک ساعت مشغول نماز اینا باشه، اما 23 ساعت دیگه اینجور نیست که. اگر جزء رجال الهی شدیم لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله، برای اینکه اینا دائم ذکرن. اما اگر کسی نه، فقط موقع نماز اونم با حواس پراکنده نماز خوند، دیگه تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. ما به خوبی یعنی به خوبی می توانیم بفهمیم این نمازی که ظهر از خودیم، این نماز هشت رکعت مقبول خدا شد یا نه. دیگه احتیاج به قیامت نداره، قیامت برای کشف تام است. ما اگر تا عصر اون روز آلوده نشدیم بفهمیم که این نماز قبول شد، برای که نماز آن است که تنها عن الفحشاء والمنکر دیگر. از صلات ماهیه، از صلات هی الذی تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اگه کسی نماز خونده از مسجد در آمده دو تا نامحرم هم نگاه کرده، معلوم شد نمازش قبول نشد دیگر. قبول یه مسئله کلامی است، البته صحیح هست، اعاده و قضا ندارد که در فقه اصغر مطرحه، اما قبول نشد یقینا دیگر. اگر قبول شده باشه که تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر انسان است حیوان ناطقه، برای الانسان ما هو حیوان ناطق، از صلات ما هی الذی تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر یه چیزی تنها عن الفحشاء والمنکر نبود، منم قبول نشد دیگر. وجود مبارک موسی کلیم این حرفا را از ذات اقدس اعلام مسئلت کرد. اون وقت قبلا که به وسیله انعام، وسیله اسب و غیر اسب این کارها را حل می‌کردند، این دو لنگ بار را با یک تناب به هم می‌بستند. این رو می‌گفتن شراک. این تنابی که دو لنگ بار را به هم وصل می کند، این رو بهش میگن شراک. کل واحد از این دو لنگ شریک یک دیگرن. این السلام علیک یا شریک القرآن، واژه شرکت از این بیان نورانی موسی کریم در می آید که به اشرک کفی امری به زمیم اون چه که مرحوم شیخ مفید در ذیل همین آیه استدلال کرده. البته بزرگان دیگه هم از علمای خاصه و عامه نقل کردن، ولی اصرار مرحوم شیخ مفید به استدلال به حدیث منزله مربوط به این آیه است. خب این کلمه شراک از اینجا گرفته شده به اشرک فی امری که مصحح آن است که انسان عرض کنه السلام یا شیخ قرآن. اختصاصی وجود مالی که ولی اصل ندارد، در باره 14 معصوم هم میشه گفت، اما حدیث منزله ثابت میکند به اینکه اینها دو جناح یک حقیقتن، دو لنگه یک حقیقتن، به هم مرتبطن. اگر کسی بگوید من حرف موسی کریم را قبول دارم، حسبنا الکلیم، مثل آن است که بگوید حسبنا کتاب الله، دیگه هارون رها کرده. خب اگر کسی بگوید حسبنا الکلیم، هارون رها کرده باشه، دیگه حرف خدا را رها کرده، بلکه ذات اقدس الله فرمود من رو شریک تو قرار دادم. اگر کسی معاذ الله یه طرف شد گفت حسبنا کتاب الله، این حدیث شریف اینی تارکم فیکم و سقره، این که شریک همم به هم بستن، قد افترقا. اگر افترقا هر دو از بین رفته است، نه که یکی منده و دیگری سالم شده. اگر فرمود لعنی افترقا یعنی لعنی افترقا، قرآن منهای اعتراض دیگه اون قرآن نیست، چون که اعتراض منهای قرآن دیگه اون اعتراض نیست. الا لن یفترقا. خب اگر کسی به آزالله بینشون جدایی انداخت، یکی را گرفت دیگری را ترک کرد، در حقیقت هر دو را ترک کرد. خب فرمود کی نسبه که کثیرن و نذکره که کثیرا، و این جریان ارتداد ناس بعد نبی، اما ارتداد از ولایت است دیگر، ارتداد از اسلام به حسب ظاهر نبوده، حالا واقع مطلب دیگه است. لذا احکام اسلام بر اونها بار بود، ازدواج میکردن، خرید و فروش میکردن، تو مسجد رفت و آمد میکردن، حکم طهارت بار بود. این ارتداد ناس ارتداد از ولایت است، نه ارتداد از اسلام و مانند اون. خب انک کنت بنا بصیرا، تو بینا بودی، بصیری، میدونی که وضع ما چیه، وضع جامعه چیه، ما چیری میتوانیم جامعه اصلاح کنیم. الحمدلله رب العالمین.